أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنوير رحماني. إن البارع جل الثناء بمقتضى حكمته ولطفه جعل الأمور الإسلامية المحسوسة كلها مثالات دالات على الأمور الروحانية العقلية، وجعل طرق الحواس درجا ومراحل يرتقى بها إلى معرفة الأمور العقلية التي هي الغرض الأكثر في وقوع النفس في دار المحسوسات وطلوعها عن أفق المادية. مباحث پایانی این مرحله و این فصل این بود که فرمود حکمت الهی اقتضایش این است که امور جسمانی را، امور محسوس را به عنوان مثال و دلالت کننده امور معنوی و عقلانی قرار داده است و این هوا پله ها قربان هایی است که به وسیله اینها نفس انسانی ارتقا پیدا بکند و به معرفت امور عقلی دست یابد، که معرفت امور عقلی غرض اصلی و اقصای وقوع نفس است در دار محسوسات. این که نفس در اینجا واقع شده و طلوع نفس از افق مادیات، که نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، این جسمانیت الحدوث بودن نفس که وقوع نفس است در دار محسوسات و طلوع نفس است در از افق مادیات، برای اینکه نفس انسانی اگرچه پیدایشش از ماده است ولی بنا نیست که مادی بماند. جسمانیت الحدوث است، بستر پیدایشش از مادی که نفس انسانی قوه منطبه در ماده ولی بنا نیست که مادی بمونه. ارتقای وجودیش به سوی معقولات است و امور غیر محسوس و مادی. مطلبی را که حالا ایشون اینجا اشاره می‌فرماد و جای با اهمیت می‌فرماد و کما ان المحسوسات حقیر الذوات الی العقلیات. محسوسات اینها نسبت به عقلیات فقیر ذوات هم، مثلا بدن فقیر نفس هم. به جهت این که لکونه ها این محسوسات رشهات لانوار ها، یعنی انوار اون عقلیات، و این محسوسات از لالن لعضواء اون عقلیات، و در مراتب طولی موجودات هر مرحله بالا نسبت مادون جنبه علی دارد. اون مرحله مادون هر مرحله از مراحل وجود رشعات مرحله بالا، مثلا عالم دنیا و ناسوت رشعه است از رشعات عالم ملکوت، و عالم ملکوت جنبه علی نسبت به اینها داره. می‌فرماد همونطوری که محسوسات فقیر الذات هم به نسبت عقلیات از اون جهت که رشعات انوار عقلیات و اضلال اضواء عقلیات همینطور و کذالک معرفت الجسمانیات المحسوسه هی فقیر النفس و شدت حاجتها و معرفت الامور العقلیه هی غناها و نعیمها. همینطور معرفت امور عقلی اینها معرفت امور جسمانیات و محسوسات اون کسی که اون نفسی که معرفت به امور محسوس دارد. یک عمر فقط با همین مباحث مسائل محسوسات و مادیات و همینها در و کار داره، خب این معرفت برای این نفس قناع نمی آورد. فرض کن یک کسی یک عمر کارش فقط همین زمین شناسی مثلا، معدن شناسی، بدن شناسی، اینها این نفسی که تمام سرمایهش معرفت همه محسوسات و ماسیاته، این نفس فقیره چون با چیزی کار داره، معرفت به چیزی دارد که اون محسوس است و این محسوس فقیر و ذات است نسبت به معقولات. اما کسی که معرفت به معقولات دارد، معرفت به کلیات دارد، معرفت به عالم غیب دارد، چون مجردات و عقلیات قلیان معرفت به اینها هم نفس انسان را غنا می بخشد. و معرفت بله فکذالک معرفت الجسمانیات المحسوسه یا فقیر النفس و شدت و حاجتها و معرفت الامور العقلیه اینها یک قناع و ها قناع نفس است و نعیم نفس است. این برای چیست؟ و این است و ذالکه ان النفس معرفت الامور الجسمانیه محتاجتون الالجسد و آلاتهی لتدرکه به توسطها الجسمانیه. نفس وقتی بخواد معرفت پیدا بکنه به امور محسوسه، امور جسمانی، اینجا نفس محتاج است به بدن و آلات بدن برای اینکه لتدرک نفس به توسط اون آلات الجسمانیات را، چون در اینجا بدون جسم و جسمانیات و آلات جسمانی او نمیتونه ادراک بکنه. مثلا اگر کسی قوه بینایی او فقط منحصر شد در بینایی بصری اینجا، این زمانی میبیند که چشم داشته باشه، نفس است که میبیند، چشم ابزار و آلات نفس است. اما اگر اینجا رو بخواد ببینه بدون چشم که نمیشه، محتاجه به این ابزار است. اما حالا اگر ادراکات عقلی برای او بود، ادراکات عقلی که دیگه بدون واسطه است، که واسطه جسم و جسمانیات که برای او نیست، بی نیاز است. و هرچه انسان بی نیاز بشود نسبت به این امور، اون غنای نفس بیشتر میشه. یه امر وجدانی است دیگه، ارزش هر کسی به اندازه غنای او. قنا یک امر ارزشی برای انسان، بی نیازی یک امر ارزشی. این که تون جزبه یه تفاقی ارزش را به یک فرض منعقد شد که از در فرهنگ دین در هم مسائل اقتصادیش هم نداری و فقر به عنوان یک نکبت مطرح. اینجور نیست که کسی نداشت افتخار بکنه به نداری. فقر به عنوان نکبت و انسان رو تشویق کردن که از این نکبت خودش رو رهایی بده. البته اون مسئله رو باید در نظر گرفت که میگیم فقر، حالا عوامل فقر رو هم باید بررسی کرد. تو خیلی وقتا افرادی نه انسان‌های اهل تکاپوی هستند، اهل کارن، اهل تلاشن. یه وقت طورید که فقر به عنوان یک امتحان الهی براشون مطرح میشه. یه وقت است نه برای کسانی که فعالیت‌هاشون در عرصه‌های فرهنگی و علمی، چون جامعه اسلامی درستی نیست، اینها در فعالیت‌های فرهنگی و علمی که کار می‌کنن جامعه نمی‌تونه اینا رو از نظر اقتصادی تأمین کنه، چون جامعه باید اینا تأمین بکنه. جامعه یعنی نظام اسلامی. منظور نظام اسلامی نه جمهوری اسلامی که بگیم جمهوری اسلام چه جوری، نه اسلام، نظام سیاسی اسلام، حکومتی اسلام. خب اگر نظام اسلام پیاده بشه، مسلمان‌ها وظیفه‌شون انجام بدن، اون کسانی که در عرصه فرهنگی دارن کار و تلاش و فعالیت میکنن، اینا نباید تو مسائل اقتصادی مشکل داشته باشن. سر از این که فقر چنین مسئله‌ای در فرهنگ دین، اصلا این مربوط به معرفت شناسی هم هست. لذا فرمود و ذالک ان النفس فی معرفت الامور الجسمانیه محتاجه الی الجسد و آلاته لتدرک بتوسطها الجسمانیات، و اما ادراکها، ادراک نفس لامور روحانیه مثل علم نفس به ذات خودش، مثل علم نفس به مفارقات، فیکفیها ذاتها و جوهرها بعدما تأخذها من طرق الحواس به توسط الجسد. بله در اینجا نفس مکتفی، خود نفس، البته بعضی از اموری که به عنوان معدات از قوای به اصطلاح قوای نفس باید استفاده کرد. خب قوای نفس همونطوری که ما چشم رو مثال زدیم، چشم ابزاری برای نفس که بخواد دیدن این جایی رو مثل چشم میبینه. چشم نمیبینه، نفس به وسیله چشم میبینه. خب در اینجا که بخواد بعضی از مسائل رو تعقل کنه، اینجا سیستم مغزی هم همانند چشم یک امر مادی و ابزار برای نفس. در مقدمات به عنوان معدات چه بسا نیازی به اینها داره، اما اصل ادراک مفارقات چیزی نیست. ادراک ما نفس خودمون را، این به واسطه چی؟ هیچ واسطه نیست. و یکفی ها نفس ذاتها و جوهرها بعد ما تأخذون من طرق الحواس به توسط الجسد. فاذا حصل لها ذالکه، وقتی اون براش حاصل شد، یعنی این نفس انسان از مرحله عقل حیولانی آمد و رسید، عقل بالفعل شد تا عقل مصطفی، و این مراتب رو که طی میکنه بعد میرسه به اینجا. و اذا حصل لها ذالک، اون معرفت امور روحانی، و صارت عقلا و عاقلا بالفعل. وقتی عقل و عاقل بالفعل شد، فقد تقنت عن الهوا و عن تعلق بالجسد، دیگه بی نیاز از حواس و امور حسی اینجا و بی نیاز از، یعنی بدون تعلق به جسد. خب این مقدمات را که فرمود، حالا فرمایش این است که اجتهد یا حبیبی، اجتهاد، کوشش، تلاش. اینجور نیست که آدم بدون تلاش به اینجا برسه. اجتهاد میخواد، خیلی سختی تحمل کردن میخواد. فجتهد یا حبیبی فی طلب القناع الابدی به توسط هازل هیکل و آلاتی. در پی بینیازی ابدی باش، که این بینیازی ابدی که به توسط حاضر هیکل و آلاتش باشه، که دیگه نیاز به این بدن و آلات ابزار اینجایی نداشته باشی. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران از نصاب زر و سیم. انسان برسه به جایی که در جای خودش نشسته و از عالم ملکوت خبر داره، از همه جا با خبره، همه جا رو میشناسه. این فی طلب القناع الابدی، بی نیازی انسان، بی نیازی به این امور اینجایی. دیگه به جایی میرسه که اگر خواست مثلا بفهم ایام و شورا دیگه لزومی نداره، یعنی نیازی نداره که بره تقویم برق بزنه که امروز چهارشنبه، اول ما کیه، آخر ما کیه. چون جان انسان اگر طهارتش رو پیدا کرد، اون اسطرلابی که گفتن اسطرلاب وسیله ای که هزار کار حیوی ازش میشه انجام داد، جان انسان هم اسطرلابی که اگر طهارتش رو حفظ بکنه دیگه. اینا به تعبیر بعضی از آقایان اهل معرفت میفرمان اگر انسان میتونه خدا رو بشناسه، شب قدر رو نمیتونه بشناسه. و ما اینکه معتاج به تقویم و آسمون نگاه کردن و زمین آمدن که بین اول ماست یا آخر ماست چیه، خب انسان میرسه به جایی که تو درونش اینها رو نیازه، دیگه نیاز به اینها نداره و مانندی مثلا. منتها توصیه‌ای که ایشون اینجا الان دارن اینه، فجتهد یا حبیبی فی طلب الغناء الابدی، چطور؟ مادام یمکنو که حالا توضیح همیشون میده، نکته قابل توجهی که اینجور نیست همیشه این حال و هوا باشه، همیشه این ابزار بدنی آماده باشه، همیشه این مزاج آماده باشه. یه خورستن که بالا آمد مزاج جواب میکنه، میبینی چشم دوتا اینک کمیشه، گوشتم حک کمیشه، قوا و مزاج بدن انسان جواب میکنه. میبینید دیگه زانوها همراهی نمی کنه و و و هزاران مصیبت از به هم ریختن این مزاج برای انسان پیدا میشه. بفرمایید تا زمانی که ممکن هست برای شما فجته دیر میشه. این که بگیم حالا بعدم ببینیم چی میشه، حالا که ما درس داریم فعلا این درس رو باید بخونیم تا یه مدتی حال و هوای امتحان پایه چند تا پایه ده برسیم، بعد مدارج علمی رو بگیریم، سطح چهار هم بگیریم، برای ما پنج هم تأسیس کنن. خب همه رو گرفتیم، همه رو تابلو کردی، قاب کردی تو خونم زدی، اما توی این مسائل به کجا رسیدیم؟ که انسان چقدر تونسته به تعبیر ایشون این قنا را. و چه سعادتمندن کسانی که هم در این مسیر علمی تلاششون اینه که این قنای ابدی را از نظر علمی پیدا کنن و هم اهل ذکرند و حالن اون یا غنی یا مغنی درونشون را تراوت می بخشد. اون ذکر یا غنی یا مغنی، این اون ذکر شاید یکی از با طراوت‌ترین و حلاوت‌ترین ذکریست که یک انسان رو همواره جوان نگه می‌داره در اون انسان را، یا غنی یا مغنی. رضا فرمود مادام یمکن قبل فنائل مده و تسرم العمر و فساد الهیکل و بطلان وجودی، قبل از اینکه این فرصت از دست آدم بره، این عمر سفری بشه، این بدن ضایع بشه، فاسد بشه و بطلان و وجودی، یعنی وجود این هیکل دیگه میبینیم مزاج فاسد شد، دیگه نمیشه کاری کرد. دیگه یه وقتی سر درس حالا یادم نیست اسبار بود خصوص بود، حضرت آقای حضرت سلام اللهشون داشت آورد رو بودن، هر پیش آمد فرمود، حالا ایشون فرمود دیروز یا کی فرمود صبح نشستم مفصل نشستم گریه کردم و دیدم که مزاج داره یکی بهانه میاره، مزاج داره بهانه میاره، چشم بهانه میاره، زال بهانه میاره، با آدم را باز می‌داره از کار، از عبادت، از کار. به این که همیشه اینجور نیست. و اگر ما یقین داشتیم که همیشه اینجور نیست، اینقدر وقت تلف نمی‌کردیم. اینجا واقعی. یعنی اگر انسان بفهمه آیندهش چه خبره، دیگه وقت صرف فیلم‌های تلویزیون بازی بچه‌ها نمی‌کنه. دیگه حالا بقیه مسئله دیگه مسئله نیست که از پرده برون افتد. لذا ایشون می‌فرماید که مادام یمکنک قبل فناء المده و تسرم العمر و فساد الهیکل و بطلان وجودی، حالا وحذر کل الحذر ان تبقى نفسک فقیرتا محتاجتا الی هیکل لتتمه و تکمله فتکون ممن یقول یا لیتنا نرد فنعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل او تبقا فی البرزخ الى یوم یبعثون. می فرمان مواظب باشید و خیلی هم مواظب باشید که عمر بیاد بالا، سن بیاد بالا، ان تبقا نفسک فقیرتا محتاجتا الى هیکلن، یعنی همواره اون نوزادی باقی بمونه و احتیاج به این بدن باشه و نتونی بدون بدن کاری هم ان تبقا نفسک فقیرتا محتاجتا الى هیکل لتتم نفس به هیکل لتتم بی و تکمل، همواره نیاز به این بدن که اگر میخواد شادمانی برای او باشه به خوردن بیشتر باشه. حالا میستم بالا اومده دیگه، اونش هم دیگه برای او دیگه شادمانی هم نداره، دائما دیگه داد و فریاد، نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم بخوابیم، نمیتونیم چیکار کنیم، چون خوشی او به همین ها بود. این هم که از دستش رفت، یه روز از دندون به ناله، یه روز از چشم به ناله، وابلای زندگی تازه شروع میشه و این یک پیری که هم خودش در زحمته هم اطرافیانش، و این پیری بدبختی، پیری که چیزی غیر از این بدن نداره و بدون این بدنم هیچ کار نمیتونه بکنه و این بدنم الان دیگه هزار جور عیب براش پیدا شده و مونده و آه و افسوس. و این مطلب اختصاص به این نداره که ما الان مثلا مطالعه میکنیم این را بگیم حالا مردم دیگه، ما که نه، ما که علیه اینجور نیست. این توفیق همیشه برای آدم نیست و توفیق فهمیدن، توفیق درس داشتن، توفیق ممارست و مسائل علمی هم توفیق نیست. شما یه طریقای بزنید به این آقایون هملباسی هایی ما که توی شهرستان ها رفتن و اونجا دیگه آواره شدن، یعنی اسیر یه سری مسائل دنیایی و حالا این امور مثلا اجتماعی و اداری و اینا، زندگیشون برید نگاه کنید چه تاریکستان برای خودشون درست کرد. این توفیقی نیست که به راحتی آدم به دست بیاره و همینطور در کنارش، در کنار این سفره آدم عبور کنه. واقعا این نعمت یک نعمتی است که باید قدر دونه. تو اگر اینا رو از آدم بگیره، دیگه آدم چونه؟ نعمت فهمیدن، نعمت مطالعه، نعمت مسائل علمی، تدریس، تألیف، تعلیم و اینجور مثلا تتکونم به من یبولو که یا لیتنا نردو من. اما که این همان اقتباس از آیه 37 سوره مبارکه فاطمه. او تبقا فی البرزخ الى یوم یبعثون، که بالاخره آدم به تعبیر از دوستان فرمودن خدا نکنه برای کسی سخت شده از دنیا بره. سخت شده، خب جنین وقتی سخت میشه یعنی چی؟ ماهیتش چیه؟ یعنی این جنین به کمال نرسید که متولد بشه، به کمال نرسید و سخت شد. سخت جنین یعنی قبل از کمال بودش. خب این تعبیر رو چند بار عرض کردیم، حالا شاید این جلسه بوده یا نه، عرض کردیم که وقتی یک جنینی سقط میشه اون پزشک، اون پرستار، اون افراد وقتی جنین سفت شده را میبینن خودشون رو به هم میزنن که این اصلا دیدنی نیست، حال آدم به هم میخوره. چرا؟ وقتی کامل بشه، تکمیل بشه، متولد بشه، همه خوشحال میشن، همه دست گلم میبرن. اما اون سفت شده رو حال آدم به هم میخوره، نگاه کنه. آدم هم وقتی که از اینجا، از این رحم دنیا سالم، کامل وارد برزخ بشه، اونجا با سلام و درود و صلوات میگه. اگر سقط شده از این رحم دنیا بریم، اونجا هم فرشته‌ای از ربون فی وجوه و ادباره هم دارن. این سقط شده از دنیا برن، این مصیبت ها رو دارن. بذاری فهم او تب غافل برزخ الا یوم یبعثون و من اینه لهم ان یشعرو ایان یبعثون ما دامت فی. یعنی چجوری خلاصه باید اونجا رو گذران ما دامت هیه، این انسان، این نفس، ساهیتون، لاهیتون، قافلتون، مقبلتون علی الشعبات و زینت طبیعیه و غرور بالامانی فی هذه الحیات الحسیه المذمومه. این موارد رو ایشون جای حساس رو روش انگوش گذاشتن. هیت ساهیتون اهل نمازه، نماز میخونه. ویلون للمسلین، ببینید برای او خطاب میشه، ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. پس نماز ملاک نیست، این سایه بودن مصیبته. لاهیتون، این بازی، و بازی هم که تو زندگی کم نداریم، ابزار بازی هم که الا ماشاءالله برای ما درست کرده، این سایت ها رو نمیدونم، خیلی از این روزنامه ها و خیلی از این مسائل و سیاسی و داخلی و خارجی و بعضی از اینا که اصلا نیست، بازی فقط. غافلتون مقبلتون علی الشعبات، که بیشتر بخوره بیشتر بخوابه. و زینت طبیعیه و غرور بالامانی، این آرزوها، این غروری که به از این آرزوها پیدا میشه، فی هذه الحیات الحسیه المذمومه التي ذمها رب الارباب. امانی دیگه، آرزوها التي ذمها رب الارباب في مواضع كثيره في كتابه العزيز ثم ذم الذين لا يعرفون هذه الامور المعقوله وارباب الاصنام واصحاب البرازخ براخ العلبيه والسفليه. خداوند سبحانم که اینها را در موارد فراوانی در قرآن کریم مذمت فرمود، بعد مذمت فرمود اونایی را که لا یعرفون هذه الامور المعقوله را و ارباب اصنام را و اصحاب برازخی را، که اینها را ولم یرتق، اونایی که لم یرتق نظرهم من الامور المعقوله، لم یرتق یعنی بالا نیامدیدشون از امور معقوله، همون اصالت حسند و اگرچه اسم مسلمان و داعیه توحیدی دارن اما تفکر، تفکر محسوس. لم یرتق نظرهم من الامور المحسوسه و لم یعرفو الا ایاها، همین امور محسوسه را هستو، هم دیگه چیز غیر از نمی فهمن، نمی بینن، نتون کار دارن. فرمود فقال و رزو و رزو بالحیات دنیا، راضیان دارد به همین جا، و اطمئنوا بها، تو تخیلشون دیگه، و الا امور دنیا که اطمینان نمیاره برای انسان. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، یعنی عن امور الاخره و دار النعیم الذی یرتقی الیها نفوس الاخیار بعد مفارقت الابدان. اینا که از آیات ما غافلن، یعنی از امور آخرت غافلن، از دار النعیم غافلن، همون اموری که نفوس اخیار و بعد از مفارقت از ابدان به اونجا ارتقاء پیدا می کنند. کما ذکر فی القرآن المجید الیه یصعد کلم الطیب، این کلم الطیب که به سوی حق صعود می کنه که فرماد یعنی روح المؤمن، روح مؤمن به سوی حق صعود می کنه. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح از پایین مدد می کنه، عمل صالح زمینه را آماده می کنه تا انسان ارتقا پیدا بکند. والعمل الصالح یرفعه، یعنی المعارف العقلیه، عبارت رو اینجور اگه ندارید درست کنید با اهل کلامه، یعنی المعارف العقلیه که ترقبه فیها و ترقیه الهنا، که به سوی اونجا این رغبت رو ایجاد خب فرمایششون حالا تا اینجا این بحث مصول رو آورد به پایان این مرحله. در ابتدای این مرحله ایشون اسم که گذاشتن فرمودن المرحله الرابعه فی الماهیت و لواحق. اونجا هم عرض کردیم که مباحث مهمی در این مرحله مطرح است. ابتدا که می‌فرمود فی الماهیت و لواحقها، آدم خب ماهیت دیگه، بحث مرحله مهمی نیست. اما حالا شما ملاحظه می‌فرمایید تو این مرحله چه بحث‌های مهمی را داشتیم. یکی از اون بحث‌های مهم این بود که وجود صمدی صورت و صور است. تو این مرحله تحقیق تام داشتیم راجع به معنی عقد جنس از ماده و عقد فرد از صورت. بحث مهمی داشتیم در حول حدوث نفس، وجهی از وجوه معانی حدیث من عرف النفس و قد عرف رب در این مرحله باز شد. یکی از مسائل دیگر باز در این مرحله داشتیم و اون این بود که هرچه صورت فعلیتش قوی تر باشد ماده خصتش بیشتر می شود. این یه امر قابل توجهی بود. وقتی صورت قوی شد صورت فعلیتش قوی شد ماده اثیر او می شود. تعبیر اینجور هم داشتن. یکی از بحث‌های مهم این مرحله این بود که بحث مهم فصل و مالیت به فصلن، فصل چیه؟ یکی از بحث این بود که فصول حقیقی انهای وجودات خواستن، مبحث سنگین مصول الهیه رو که اینجا مطرح کردن. میبینید با این همه مباحث مهم تبیری داشتن حجب حسن داده سلام الله، ایشون فرمودن بهتر بود که عنوان این مرحله رو که فرمود المرحله الرابعه فی الماهیت و لواحقها، مثلا می فرمود المرحله الرابعه فی الفصول الحقیقیه و المصول الالهیه و لواحق هما، مثلا یه عنوانی می داشت که بالاخره عنوان خیلی نقش داره. اسم گذاری اینا امر مهم و قابل توجه. خب این فرمایش ایشون تا اینجا. چند نکته ای حالا در بحث مصول که مطرح هست در رحیق، در این همین بحث اشارات فصل نهم، در اشاره 15 ایشون بحثشون میکشونن به اینجا میرسونن که در همین اشاره 15 براهینی که در بحث مصول مطرح شده از اسفار، از شواهد، از کتابهای شیخ اشراف، بعد میرسن به اینجا که اول کتابم، اول فصلم اشاره کردیم، مرحوم صدرالمتعالین در مفاتیح الغیب 10 برهان برای اثبات مصولشون نقل کرده که تمام این 10 برهان به نظر حضرت استاد در رحیق اینها کافی نیستن. یعنی حالا ایشون تحلیلی دارن که این 10 برهان اثبات مصول الهیه به این معنا نمی. فرمایشون اینه که میفرماین در مفاتیح الغیب که 10 قرآن وجود داره برای بر وجود مفارقات اقامه مینماین که برخی از اونها، یعنی برخی از اون درتا بیگانه با مسئله مصول بوده و و بعضی دیگر نیز در اثبات مدعا ناتمام. به این فرمایششون قابل توجه. قبل از ارائه براهین مزبور مدعا این گونه مطرح می شود که وجود محسوس هر نوع دلیل بر وجود معقول همان نوع است، ولیکن براهین با مدعا هماهنگ. چون ما اصل مدعا را باید اول تقریر بشه تو ذهن بیاد، بعد این برهان با این مدعا چقدر هماهنگی داره. ممکنه خب همه این ده برهانی که ایشون میارن فی نفسه نه که حرف باطل نیست، حرف خوبیست، خیلی مناسبه، از قدم مفاتیح الغیب ایشون از کتابایی نیست که آدم ازش عبور کنه و با اون کار نداشته باشه. اما ایشون فرمود مدعا را اثبات نمی کنه. یه وقت میگه آقا این برهان غلطه، حرف باطلی شما زدید. ایشون اینا نمیگن، میفرماد این مدعا را که بیاییم بگیم وجود محسوس هر نوع دلیل بر وجود معقول همان نوع است، این اثبات نمی کنه. بعدشون وارد میشن میفرمان برهان اول بر اشرف بودن حقایق عقلی نسبت به حقایق حسی متکی و با استفاده از قاعده امکان اشرف به اثبات مراتب عقلی میپردازد. البته این مقدار کوتاه بدون استمداد از مبادی دیگر اتحاد ماهوی فرد محسوس با معقول رو اثبات نمی کنه. چون مدعاینه دیگه، اتحاد ماهوی این نوع محسوس با اون نوع معقول. خب این فرمایشون در اشرف بودن حقایق عقلی رو اثبات می‌کنه. خب این حرف خوبی، حرف درستی، نه اینکه امور عقلی اشرف بر امور محسوس نیست، این هست، اما اتحاد ماهوی فرد محسوس و معقول رو این برهان اثبات می‌کنه. برهان دوم این است که واجب از معقولات و ممکن از محسوسات است و واجب قبل از ممکن است، پس معقول قبل از محسوس است. خب این حرف درسته. همشون فرمایند که این برهان از بحثی مثلا کاری با این نداره. این که واجب از معقول ممکن از محسوس اون تقدم علی بر این داره، این حرف در جای خودش درسته. اما چرا اصلا ما اینجا در بحث مصول چه استفاده ازش میتونیم بکنیم؟ نه مسئله اتحاد ماهوی رو برای ما اثبات و نه مسئله اینکه هر فرد از نوع محسوس یک فرد معقول داشته باشه. برهان سوم می‌فرماد مبتنی بر این است که حقایق خارجی قبل از ارتسام ذهنی وجود حسی نمی‌پذیرد، مانند بنا و یا نویسنده که ابتدا می‌اندیشد و بعد کار می‌کند و این شاهد تقدم معقول بر محسوس است و این بیان نیز ارتباط به مسئله مصول نداره. تقدم همون نظیر برهان قبلی. برهان چهارم از ابسط بودن معقول نسبت به محسوس و تقدم بسیط بر مرکب، تقدم معقول را نتیجه میگیرد و این نتیجه شامل واجب و عقول طولیه نیز میشود. اینم باز در ردیف همون براهین قبلی است که تقدم و تقدم رو، تقدم و تأخر را به جهت افسد بودن می‌رسونه. برهان پنجم از تجرد بیشتر معقول بر محسوس استفاده می‌کند و نتیجه آن نظیر آن برهان قبلی. در برهان ششم از این که وجود محسوس ممزوج به عدم است و وجود معقول خالص از آن و خالص قبل از ممزوج است، تقدم معقول نتیجه گرفته می شود و این نتیجه نظیر نتیجه برهان پیشین اهم از مدعا را اثبات کرده و شامل واجب، عقول طولی و حتی عقول عرضی در صورتی که وجود داشته باشند می شود. حالا ما بر وجود این که دیگه نمی شه اثبات اینجور بکنیم. ما می خواهیم یه امر را اثبات کنیم، بیم از خواستش بگیم. شما از خواستش دارید میگید، این مبتنی برای اینکه این اثبات بشه بعد این خصوصیتی داره. خب اگر این امر ثابت شد نسبت به عقول طولی، بله ثابت شده، حالا شما عقول عرضی رو در جای دیگه اثبات بکنیم، بعد بیاد در تحت این قاعده قرار بگیریم. و در قرآن هفتم از تمامیت معقول و نقد محسوس بر تقدم معقول استدلال شده و در برهان هشتم پس از اثبات اینکه حقیقت هر شی غیر محسوس است از تقدم حقیقت شی بر لوائق محسوس آن تقدم معقول بر محسوس نتیجه گرفته شده است و در برهان نهم از نورانی بودن حقایق عقلی و ظلمانی بودن محسوسات و تقدم نور بر ظلمت به تقدم حقایق عقلی حکم شده و در برهان دهم از احتیاج ادراکات حسی به ادراکات عقلی و بی‌نیازی ادراکات عقلی از ادراکات حسی و همچنین تساوی نسبت دو ادراک با نسبت دو مدرک بر طبقت معقولات بر محسوسات استدلال شده است و هیچ یک از این براهین در صورت تمام بودن اونها مدعا را که وجود فرد معقول از ماهیتی است که دارای فرد محسوس باشد اثبات می‌کند. شما حالا این براهین دهگانه مفاتیح الغیب را ملاحظه بفرمایید. بعد ایشون می‌فرمایند که صدر المتعالین بعد از نقل دلایل دهگانه عقلی به ذکر دلایل ظنی و شواهد نقلی می‌پردازند. روایاتی رو ایشون میارن. ایشون می‌فرمایند که آنچنان که در جلد نهم اسفار آمده، این نکته خوب نکته یادداشت کردنی است که قول معصوم در صورتی که سند آن متواتر باشد یا خبر واحد محفوظ به قرائن قطعی باشد و دلالت آن نفس بوده و جهت صدور نیز قطعی باشد میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد و همتای برهان عقلی مفید یقین باشد و در غیر این صورت اگر سند یا جهت صدور و یا دلالت ظنی باشد در مسائل نظری بیش از ظن افاده نمی نماید و مظنه در معارف عقلی معتبر است. حالا این روایاتی که ایشون نقل کردن اگر این شرایط را داشته باشه که همتای حد وسط قرار این به حد وسط قرار داد همتای برهان است، اما این روایاتی که ایشون نقل کردن بخود از این شرایط خالی باشه بازم افاده یقین برای ما توی مسئله نمی کنه. بعدشون میفرمایند که دلایل نقلی که صدر المتعالین در مفاتیح الغیب از قرآن و روایت بیان می‌دارد که اینها مدبرات امور و موجوداتی را که سابق بر طبیعت هستند اثبات می‌نماید، ولیکن اتحاد ماهیت اونها را با افراد مادی که شرط مصلح است اثبات نمی‌کند. چون شالا حرف را آوردن روی اینکه اتحاد ماهوی بد داشته باشند. قبلا مکرر عرض کردیم که اینها اثبات مفارقات میکنه که مفارقات در عالم هستن. حالا کی اینو انکار میکنه؟ گفتم هیچ موحدی اینو انکار نمیکنه. اما ما بیاییم این مدعا را که هر فرد از نوع مادی یک نوع مجرد دارد و اینها با هم اتحاد ماهوی دارن که فرمایش مثل افلاطونی بفرمایید این روایت بودم اینا رو اثبات نمیکنه. ولیکن اتحاد ماهیت آنها را به افراد مادی که شرط مطلق اثبات نمی کنه، چه این که در قرآن کریم عنوان مدبر بر خداوند سبحان نیز اطلاق شده است و حالون که خداوند منزه از ماهیت زائد بر علمیت زاده است. بعد می فرماد با دقت در شواهد نقلی شواهدی بر اتحاد ماهوی نداشتن مدبرات با امور تحت تدبیر نیز وجود دارد. حالا نظیر روایاتی که شما می فرماید در رساله اعتقادات صدوق وارد شده که از حاملان عرش الهی یکی در صورت انسان است که همون روایت رو قبلا آوردیم خوندیم. ایشون فرمود خب این روایات تدبیر بنی آدم با فرشته‌ای که در صورت آدم است با مثل افلاطونی میتواند قابل تطبیق باشد، ولیکن تدبیر همه بهائم با موجودی که در صورت گاو هست و به حقاقشون گفت که همه بهائم با این صورت گاو اینجا اتحاد ماهوی اینجا کار آسانی نیست. خلاصه ایشون میرسن به اینجا میفرمان مرحوم علامه طباطبایی با توجه به ناتمام بودن براهین عقلی و نقلی که در اثبات مصل اقامه میشود در بخشهای مختلف از تعلیقه بر اسفار و کتاب نهایت الحکمه مستفاد از براهین مذکور را اثبات موجود مجرد عقلی میداند. این براهین است که موجود مجرد عقلی را اثبات میکنه که به اذن الله تعالی مدبر موجودات تکوینی میباشند و اما اثبات وحدت ماهوی موجود مجرد عقلی با افرادی را که در تحت تدبیر او هستند از عهده براهین یاد شده خارج می‌دونند. این نظر مرحوم علامه طباطبایی و این فرمایش ایشون. حالا باز هم بعضی از نکته‌ای هست که انشاءالله جلسه بعد یه مقدار اینها رو هم به یک جایی برسونیم، چون این نکته‌ها قابل توجه که انسان وقتی که این کتاب رو می‌بنده می‌خواد ببینه که خلاصه مطلب چی شد. حالا بعضی از عرایض دیگه هم هست که باز جلسات بعدی انشاءالله خدمت. الحمدلله.